سلامت باش برده.
دست چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی میبافند.
8 به 1 کرمی، 4 به 1 کرمی.
و مردان و زنان دانه های عشق میکارند.
یکی که زمینه که بهت گفتم چغمش کردی درست؟
بی بی خودت به درخت داد میرسی؟
بله آب میدم و خوب درخت
دادم. اینجا روستای ما.
روستای ما.
روستای ما. خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، سلام اهالی روستای ما. خیلی خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. چه زیبایی است در روستای ماست. از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، تا مرکز ایران، در تابستان و زمستان، در بهار و پاییز، همه زیبایی ها در ایران ماست. روستای ما هر روز سفر میکنه. به کجا؟ به همه جای ایران. شما مقصد سفرهای ما رو تعیین میکنید از طریق سامانه پیامکی 30036-37. ظرفیت‌های روستاتون در زمینه کشاورزی، دامداری، گردشگری، پرورش انواع گیاهان دارویی، پرورش قارچ، دیگه براتون بگم پرورش انواع ماهی، هر چی که تو روستا بشه باهاش کسب درآمد کرد، تو برنامه روستای ما دربارش حرف زده میشه. پس اگه شما هم دوست داشتید از ظرفیت‌های روستاتون بگید، کافیه پیامک بزنید به 30036-37 و مقصد سفر بعدی ما رو شما معین کنید. مثل شنونده عزیزی که نوشته با شماره 902-45-78، روستای ما مقفول مانده ولی کلی ظرفیت داره برای کشت گیاهان دارویی. کاش اسم روستاتون رو میگفتید. امروز راستی برنامه ما رو بشنوید.
شنوندگان همراه برنامه روستای ما، امروز میخواییم سفری داشته باشیم به روستای محمد آباد عرب ها در بخش جواد آباد شهرستان ورامین استان تهران و صحبت بکنیم با سرکار خانم مهری تاجیک که در زمینه کشت گیاهان دارویی در این روستا فعالیت میکنن. خانم تاجیک سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم، ممنونم، بفرمایید، من در خدمت شما هستم.
متشکرم. توی روستای شما به جز شما کسای دیگه هم هستن که گیاهان دارویی کشت کنن؟
گیاهان دارویی نداریم ولی مثل نعنا اینا رو بچه های روستا، خانم های روستا کشت دارن و خوش میکنن و برای فروش به بازار عرضه میکنن.
بیشتر چه گونه هایی از گیاه تو روستاتون کشت میشه؟
ببینید یه سری گیاه ها خودرو هستن، یه سری این که کشت میشه، مثلا پنیرک، ترشک، چاتره، پونه، اینا خودرو هستن و بچه ها میتونن جمع‌آوری کنن. خود ما هم جمع‌آوری میکنیم برای مصرف کارمون، ولی مثل گل محمدی، نعنا فلفلی، بعد بومادران، اینا رو باید کشت بکنیم.
بله. آره. آلوورا
من الان آلوورا رو دارم، نعنا فلفلی رو دارم، یک هکتار گل محمدی دارم. بعد کنار اینا میتونیم گیاهای کوچیکتری رو مثل همون قاصدک، مثل شاتره، اینا رو توی باغ کشت داده میشه، ما جمع‌آوری میکنیم.
تنها کار میکنید خانم تاجی که زیر مجموعه هم دارید؟
با خانواده کار میکنم. بعد زمان کارمون که فصل بهار میشه حدود 15 نفر مشغول به کار هستیم و غیر مستقیم 50 نفر مشغول به کار هستن.
بسیار عالی. یعنی در واقع مرکزیتش خانوادگیه این.
بله. بله. که تولیدی که داریم حدود 70 نارقیات تولید داریم، روغنهای گیاهی رو که برای درمان هست ما داریم.
پس به صنایع تبدیلیش هم رسیدیم.
بله. انواع دمنوشا رو داریم، سرکه ها رو داریم، مرباها رو داریم، ترشی ها رو داریم، بعد دو تا عطاری داریم، یکی پسرم مشغوله، یکی خودم داخل شهر مشغول هستم و کارگاهی رو داریم که روزای تعطیل اونجا هستیم و فصل بهار که فصل گلابگیریمون هست.
بازار فروشتون کجاست خانم دایی؟
ما بازار فروشمون دو تا عطاری داریم، بعد ما بازدید کننده زیاد
داخل
داریم.
داخل خود تهرانه؟
نه، داخل شهر ورامین و پیشوا. و افرادی رو داریم که از تهران و شهرستان هم میان خرید میکنن، برای فروش میبرن.
فکر میکنید چه حمایت هایی صورت بگیره میتونید کسب و کارتون رو رونق بدید، زیر مجموعه بیشتری رو دعوت به کار بکنید و از نظر اقتصادی بیشتر به صرف روستا و روستاییان باشه، هم اهالی خود روستا مشغول بشن، هم درآمدزایی بیشتری برای خود شما داشته باشه. در نهایت آنچه که مد نظر هست اینه که روستا خالی از سکنه نشه و ترجیحاً حتی مهاجرت معکوس هم صورت بگیره که واقعا تنها عامل تاثیرگذار روش همین وجود اشتغال دیگه.
بله.
موانع تولید چیا هست؟
الان اتفاقا یه جلسه رو توی مسجد روستامون داشتیم، آقای فرماندار بخشدار و آقای دکتر جندقیان تشریف آورده بودم اینجا. من همین مسئله رو گفتم. من الان حدود 4 سال پیگیر یه زمینی هستم که برای خودم هست، 600 متر، قرار شد که یه بودجه رو به من بدن به عنوان وام. من چون همیشه از این 17 سال که کار کردم شعار کاریم به عمل رسوندم که پول بلا عوض دادنش غلطه، گرفتنش هم غلطه، چون هدفتو گم میکنی. ما گفتیم بیاین تحصیلات از طریق دهیاری ها به ما بدید که ما بتونیم این مکان رو بسازیم و یه تشکل زنان روستا ایجاد کنیم که هم برای روستای خودمون هم برای روستاهای مجاور، که زنای بد سرپرست، بی سرپرست، دخترای جوونمون، حتی به آقای فرماندار گفتم، گفتم الان یه دختر جوون ما که میره شهر کار میکنه به اصطلاح خودش حقوق میگیره، آیا بودجه 400 تومان 500 تومان حقوق به نظر شما؟ درد کسی رو درمان میکنه؟ نه. ولی تو روستامون که باشیم، ما الان روستامون 70% زنان روستامون تولید کننده هستن، 50 قالیباف حرفه‌ای داریم، حدود 30 گیلیم باف داریم، همه کاراشون رو به نمایش گذاشتن، اینا دیدن. ولی متاسفانه کمکی به تولید کننده نمیشه. ما میخواییم که یه کمکی باشه که ما رو به بانک معرفی نکنید که بانک اسیری برای ما درست کنه. من تولید کننده ای که الان 17 سال رسیدم به اون جایی که درست و صحیح بوده رسیدم و الان زنان روستامون چقدر محصولاتشو میارن، ما براشون بازار کار درست میکنیم، چقدر خوبه که ما یه تشکل داشته باشیم، یه جایی رو داشته باشیم. من نوعی که خودم کار میکنم، اومدم این زمینم رو در اختیار این خانم ها میخوام قرار بدم سالیان سال کار کنن، از تو روستا راحت با چادر رنگی هم میتونه بیاد سر کارش، شوهرش خونه است، بعد از ظهر خونه نیست، میتونه بعد از ظهر بیاد، حتی شیفت شب بذاریم بیاد، ایشون شوهرش شیفت شبه، شب تا صبح بلند میاد و اینجا کار میکنه، خودش میاد بچهش میاد، چه اشکالی داره؟ ولی خب متاسفانه هیچ کاری نمیکنه. حتی ما گردشگری رو برنامه‌شو گذاشتیم که یه گردشگری رو بندازیم، مکانشو داشتیم، ولی خب متاسفانه هیچ کمکی نشده. البته اینم بگم که ما الان توی روستامون 2 تا صندوق اعتبارات خود زنان روستا رو تأسیس کردیم، هر کدوم با 34 و 32 تا عضو هستن. اینا خودمون تو خودمون داریم کار میکنیم، پولی که میاریم، آورده‌ای که داریم، البته از طریق جهاد کشاورزی یه حمایتی شد، ما رو معرفی به بانک کردن، 15 میلیون به همون وام دادن، وام با سود 4% که اینو ما ماهانه پرداخت کردیم. از اون طرف باز دهیارمون باهاش صحبت کردیم، گفتیم شما بیاید یه وامی رو به صندوق ما بدید که این کار کنه، بچه‌ها رونق بگیرن، و واقعا این کار انجام شد و خوب صندوق داره کار میکنه، بچه‌ها به تولید خیلی خوب و دلخواه رسیدن.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم مهریه تاجیک از اهالی روستای محمدآباد عرب‌ها در بخش جوادآباد ورامین که در خصوص کشت گیاهان دارویی و همچنین موانع تولید در روستای محمدآباد عرب‌ها برامون گفتن.
می‌خوایم بریم وارد باغ‌های روستای دشترز بشیم که دقیقاً در یک دره بین دو تا کوه بسیار
جاتون خالی، یه حیات خیلی قشنگ و قدیمی با خونه خشتی، از اون خونه هایی که تاقی بود و
از پنجره که نگاه کردم کودکی های تو و خودم را دیدم در آن خانه چوبی روستایی که پر از صفا بود و عشق.
جان فضا و با صفا نغمه های زندگی لحظه لحظه بر زبان روستاست، پر تلاش و بی سکون، عاشق و بی ادعا، این نشان مردمان روستاست.
اهالی از جنس عشق و مهربانی،
اینجا
روستای ماست.
مثل خورشید آن روشنایی، دلهای صاف آبی، دلهای روستایی، دلهای روستایی.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در این بخش از برنامه گفتگو میکنیم با آقای دکتر علی اصغر بانشی، کارشناس کشت و پرورش و فرآوری گیاهان دارویی. آقای دکتر بانشی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر بانشی. آقای دکتر بانشی، ما امروز با توجه به اینکه میخوایم درباره رابطه اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی در روستاها صحبت بکنیم، میخوایم از کارآفرینی در بخش پرورش گیاهان دارویی بیشتر از زبان شما بشنویم، چون خیلی از هموطنان عزیزمون علاقمند به این حوزه هستن. اتفاقا یه پیامکی رو هم من امروز خوندم، گفته بود که روستای ما خیلی مقفول مانده ولی ظرفیت پرورش گیاهان دارویی رو داره. این که از کجا شروع بکنند، این که باید به چه ارگانی مراجعه بکنند، این که چه آموزش هایی رو ببینند، سوالاتی هست که معمولا از ما میپرسند. ما هم با همین سوال ها آغاز میکنیم. در خدمت شما هستیم آقای دکتر بانشی.
با عرض سلام و ادب مجدد، گیاهان دارویی همونجور که مستحضر هستید به خاطر تنوع اقلیمی که در فلات ایران وجود داره میتونه پتانسیل فوق العاده بالقوه‌ای باشه برای ایجاد اشتغال و درآمد در کشور اسلامی ما.
بله.
که خب در سالهای اخیر سیاست‌های دولت و خصوصا حمایت از کشاورزان و بخش تولید کننده در بخش روستا، حمایت‌های خاصی رو داره از این بخش انجام میده که انشاءالله بتونه اون جایگاه واقعی خودش رو در بین تولید کننده های روستایی ما پیدا کنه.
بله.
اما با توجه به سوالی که شما فرمودید و اون پیامک، روستاهای ما به طور کلی میشه گفت پتانسیل تولید گونه های مختلف گیاهان دارویی رو دارن.
بله.
البته بسته به نوع آب و هوا و اقلیمی که دارن. یک مثال بزنم، شما در مناطق گرمسیر ما میتونیم آویشن شیرازی رو تولید کنیم، در مناطق خنک‌تر ما میتونیم گیاه باریجه رو تولید کنیم، و همینجور در این 11 اقلیمی از 13 اقلیمی که توی دنیا وجود داره و توی ایران هست، گونه های مختلف میتونن تولید بشن و ایجاد سرمایه و تولید اشتغال کنن.
بله.
اما در مورد این که از کجا شروع کنیم، ما باید توجه داشته باشیم که باید محصولاتی رو تولید کنیم که این محصولات استانداردهای جهانی رو داشته باشه تا قابل ارائه به بازارهای داروسازی ایران و جهان رو در خودشون داشته باشن و ما بتونیم اونها رو به راحتی و با کمترین محدودیت تبدیل به سرمایه و یا تبدیل به محصولات بالادستی کنید. خب همینجور که مستحضر هستید، گیاهان دارویی نسبت به گیاهان زراعی 1 تا 10 برابر آب کمتر مصرف
کنید. بله.
و در عوض درآمدی 1 تا 10 برابر بیشتر از گیاهان زراعی میتونن برای تولید کنندگان داشته باشن. یه مثال خیلی خیلی راحت من بزنم. شما حساب بکنید جو یا گندم رو که تقریبا نیاز به یک زمان نگهداری تقریبا 7-8 ماهه داره.
بله.
با یه گیاهی مثل بابونه که همه ما میشناسیمش. بابونه یکی از گیاهان پرفروش و خوش درآمد در دنیاست که توی کشور ما کشاورزان میتونن با استفاده از منابع جوی یعنی بارندگی این گیاه رو به محصول برسونن بدون اینکه نیاز باشه از سوخت‌های فسیلی استفاده بکنن و منابع آب زیرزمینی ما رو خالی بکنن تا بتونن محصولی رو تولید بکنن. اگر این محصول رو به مدت 3 تا 4 ماه شما مراقبتش رو حساب بکنید، یعنی از برج تقریبا بهمن ماه، حالا این مثال رو من برای استان فارس خصوصا شهرستان شیراز که خودم در اون هستم میزنم،
بله.
ما به مدت 3 ماه از این نگهداری کنید حدودا 2 تن محصول به شما میده که این 2 تن هر کیلوی 35,000 تومان به صورت تضمینی داره خرید میشه و برای کشاورزای ما میتونه تقریبا 70 میلیون تومان در هر هکتار درآمد داشته باشه.
بله.
این یک طرف کار هست. از طرف دیگه هر 1 هکتار گیاه دارویی بسته به نوعش میتونه برای 1.5 نفر تا 3 نفر ایجاد اشتغال پایدار کنه. این طرف دوم هست و طرف سوم همینجوری که شما میدونید متاسفانه کشور ما در این سالهای اخیر به خاطر تحریم‌های ظالمانه آمریکا از لحاظ دارویی دچار مشکل شد. بیاریم به فراوری گیاهان دارویی و استحصال مواد مؤثره و ساختن پیشساز داروها با توجه به منابع گیاهی که دنیا هم داره به این سمت میره، یعنی دنیا داره از گیاه داروهای شیمیایی فاصله میگیره به خاطر اون عوارض جانبیش و به سمت داروهایی با منشأ گیاهی روی میاره. خب این میتونه کشور ما رو علاوه بر این که بی نیاز میکنه به مواد اولیه ساخت دارو با توجه به پتانسیل و منابع غنی که در کشور هست، علاوه بر ایجاد اشتغال بتونیم ما یک زمینه درآمدزای خوب برای صادرات و ایجاد سرمایه برای مملکتمون هم داشته باشیم.
بله، خیلی نکات خوبی رو گفتید، به ویژه فراوری گیاهان دارویی رو. آقای دکتر بانشی، اگر کسانی که در منطقه خودشون در حال پرورش گیاهان دارویی هستن، الان از این طریق دارن امرار معاش میکنن، میخوان برن به سمت فراوری گیاهان دارویی، اولین قدمی که برمیدارن چیه؟ باید چی کار بکنن؟
نگاه کنید توی بخش گیاهان دارویی، بخش فراوریش، اولین کار دیدن آموزش و کسب علم و دانش این زمین است که خب الحمدلله توی سالهای اخیر دانشگاهی های ما رشته های مختلفی در این زمینه بوده و افراد متخصص توی این مملکت کم نیست. خب پس اولین گام این بود که دانش این فراوری رو داشته باشند. پس از اینکه این دانش حالا یا توسط خود افراد یا اینکه به کارگیری افرادی که متخصص هستند، چون میدونید این رشته یک رشته حساس و فوق‌العاده در حقیقت سنگین و سخت هست در زمینه این که بخوایم خدای نکرده از اون مسیر بهداشتی خارج بشیم. خب علاوه بر این دانشه یک سرمایه اندکی هم برای ساخت ماشینالات میخوان که اون ماشینالاتشون رو میتونن حتی از بازارهای داخلی تهیه و تأمین کنن. خب این رشته های مختلفی هست. در راستای فراوری سنتی ترین گامش که همون تولید عرقیات و خشک کردن اصولی و علمی گیاهان دارویی هست که خب سرمایه چندانی نمیخواد. اونها میتونن در یک مکان بین 100 تا 200 متری با حدودا 100 میلیون تومان، حالا 80 تا 100 میلیون تومان، این گام سنتی رو بردارن. اما گام بعدی که مهمتر هست در زمینه تولید اسانس و عصاره هستش که خب این خوراک صنایع داروسازی ما رو تامین میکنه و ما میتونیم باز هم با تامین ماشینالات از داخل، باز تاکید میکنم ماشینالات از داخل، چون این ماشینالات توسط تکنسیان های ما در داخل کشور ساخته میشه با هزینه تقریبا کمی هم هست، هزینه بالایی نیست، در زمینه اسانس و عصاره. خب این گام هم در روستاها میتونه انجام بشه که همون محصول به صورت مستقیم بیاد توی این کارخونه های کوچیک یا کارگاه های کوچیک و تبدیل به عصاره و یا اسانس بشه. یک مثال هم برای این من بزنم، شما گل محمدی یکی از گیاهانی هستش که اون عطر و اسانسش توی دنیا خریداران بسیار زیاد.
بله بله.
شما حساب بکنید یک مزرعه گیاهان دارویی که گل محمدی داره و دور آبیاری این محصول تقریبا 30 روز یک بار میتونه باشه، حدودا 5 تا 10 تن به شما گل محمدی میده. اگر این 5 تا 10 تن رو کشاورزای ما بخوان به صورت خام بفروشن به دلال ها، از کیلوی 8 تومن تا کیلوی 12 تومن، متوسط کیلوی 10,000 تومن حساب میکنیم 5 تن رو کمه کمش.
درسته.
خب شما حساب بکنید این قیمت چقدر در میاد؟ 5 تا 10 تومن،
خیلی بالاست.
بله. از یک طرف دیگه حساب بکنید بیان همین کشاورزای ما در روستاهاشون، اتحادیه ها، تعاونی های رو، و با یک سرمایه بین همون 80 تا 120 یا 150 میلیون تومان بخش اسانس گیری رو راه بندازن. اسانس این گیاه توی بازار از کیلوی 20 میلیون تومان تا کیلوی تقریبا 200 میلیون تومان بسته به اون کیفیت خرید و فروش میشه. هر 5 تن میتونه 1 تا 2 کیلوگرم به شما اسانس بده. ببینید چقدر ارزش افزوده برای مردم اون روستا ایجاد میکنه، یک. دوم، ایجاد اشتغال میکنه برای اون مردم روستا.
بله بسیار عالی. خیلی ممنونم از نکاتی که گفتید. در پایان فقط اندازه یه جمله به من بفرمایید، با توجه به این که ما دیروز که روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی در روستاها بود درباره این موضوع صحبت کردیم، میخوایم پایان بخش صحبت شما هم در یک جمله آقای دکتر بانشی رابطه اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی در روستاها باشه.
بله. ببینید من در راستای رشته خودم صحبت میکنم، همینو میگم، گیاهان دارویی در بخش تولید و فراوری، یعنی زنجیره کاملش،
بله،
چنانچه در روستاها ایجاد بشه هم میتونه منابع آبی ما رو حفظ بکنه،
درسته،
هم میتونه رفع بیکاری کنه و ایجاد اشتغال بالایی کنه، همین که میتونه ما رو از بیگانگان و کشورهای دیگه بی‌نیاز بکنه در این زمینه، و همین که یک سرمایه بالقوه خوبی برای روستاها و برای مملکت ما ایجاد کنه.
انشاءالله. بسیار عالی، ممنونم ازتون. آقای دکتر علی اصغر بانشی، کارشناس کشت و پرورش و فراوری گیاهان دارویی، از همراهیتون سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید. خداحافظ.
خدا نگهدار شما. امروز سعی کردیم بریم به سراغ کارآفرینی در بخش پرورش گیاهان دارویی و فراوری گیاهان دارویی و ارزآوری که برای ما خواهد داشت، و درآمد بسیار خوبی که آقای دکتر بانشی هم با مثال کاملا شفاف توضیح دادن درباره این موضوع. ممنون از همراهی شما با برنامه روستای ما. خدا نگهدار. ای که دستت میرسد کاری کن. فرشته ها به شکل ها و گونه های مختلفی تو زندگی آدم ها دیده میشن. این روزها فرشته های واقعی زیادی رو دیدیم، اونایی که تو شرایط بحران کاری کردن کارستون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده داوود براتی هستم از هیئت خانواده شهده و ایثارگران. ما یه تیم جهادی با توجه به شرایط خاص جامعه را انداختیم، چند قسمت شروع کردیم به کار کردن. مرحله انتهایی کارمون شروع کردیم به تولید یک دستگاهی به نام تونل سلامت برای ضد عفونی کردن اشخاص، و کاری که انجام دادیم برای ضد عفونی این بود که اومدیم این تونل رو به صورت مکانیزه طراحی کردیم و هر کسی وارد اون تونل بشه شروع میکنه به صورت اتوماتیک روی اون مواد ضد عفونی بریزه. بحثی که وجود داره، ما اومدیم مسائلی که در چین اجرا کرده بودن این رو نگاه کردیم، روششو پیاده کردیم، روششو و از الگو گرفتیم از اونها و نواقصی که اونها داشتن رو رفع کردیم. به طور مثال مثلا میزان طول تونل رو، میزان ارتفاع تونل رو، مهباشی که داره میریزه روی سر برای ضد عفونی، این رو تمام تعبیه کردیم. مرحله بعدی اومدیم تو بحث ساخت، یکی دو نمونه ساختیم به شهرداری و جای دیگه دادیم.
یه بار دیگه قرار حلقه به حلقه به استحکام زنجیره سرمایه‌های اجتماعی کشورمون کمک کنیم.
ما الان موضوعی که داریم، ما تو 3 کارگاه داریم کار میکنیم، همزمان داریم شاسی و استراکچرش رو میسازیم و مرحله دوم داریم تیم برق کار دارن بحث تابلو برق و مدار سنسورش رو دارن طراحی میکنن و آماده میکنن و یه بحثی هم وجود داریم اسمبل کردن خود این کار رو. 3 مجلس تو خود دفتر هیئت داریم این کار رو میکنیم، مرحله سومش رو.
قرار تولید جایگزین تولید بشه، تولید ضروری، تولیدی که در راستای سلامت جامعه است، تولیدی که الان وقتشه.
ما این سالن هایی که داریم میدیم یا به صورت رایگان داریم تحویل میدیم به مساجد جای خاص، یا اگر نتونیم رایگان بدیم قیمت تمام شده داریم میدیم به هر جایی که محیط عمومی باشه.
دست مریزاد به شمایی که در عرصه اقتصاد هم نام‌آوری.
به طور مثال امروز 2 دونه مثلا از ما دادیم تحویل سازمان زیرساخت، اونجا تحویل دادیم و الان فضایی که وجود داره داریم کار رو میبریم جلو، انشالله که داریم خدمتی بکنیم کرونا رو شکست.
هشتگ جهادگران اقتصاد سلامت.
خبر.